والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله
الطيبين.
بحث در جهت دوم بود، جهت سوم بود، بله، در این که اگر گفته شد اگر هر آینه بیع کند مال خودش را با مال دیگری صفقتا واحده و بیعا واحده یصح فی ما یملک و در ما لا یملک، موقوف است بر این که مثلا بیع فضولی صحیح باشد با اجازه مالک اگر اجازه کند، و اگر نه خود در او باطل میشه و در ما یملک یقع صحیحا. در جهت ثالث گفته شد الا اذا استلزم محذورا آخر، که اگر هر آینه عدم صحت بیع در ما لا یملک یا به جهت بطلان فضولی مطلقا یا به جهت عدم اجازه مالک اون وقت مستلزم این بود که اون مقداری که یملک بود بوده و فروش رفته محذوری از شرطی از شرایط صحت معامله را فاقد بشه، که برای این گفتی مثال زدن به دو مورد، یکی یلزم الربا و دوم یلزم بیع المجهول منفردن. مثلا درهم خودش را با دینار دیگری فروخته بوده به مقداری از دراهم پستر به بیشتر، مثلا فرض کنیم اون درهم ها قیمتاش نصفه ای بوده، یک درهم و یک دینار دیگری را که حدود 10 درهم باشه مثلا قیمتش فروخته به 22 درهم، در مقابل هر درهمی از دراهم خوب جید 2 درهم ردیع قرار گرفته. اینجا اگر صاحب دینار امضا نکنه معامله را، قهرن درهم او در مقابل 2 درهم قرار گرفته و این ربای بیعی در باب دراهم لا یجوز بیع الدرهم بالدرهمین حتی الردیع، تفاضل در مبیع در مثلی ربوی جنس ربوی است، فیقع باطلا. این استثناء را کردن. مثال دوم این محذور، جایی که یلزم المحذور از صحت، جایی که مال او مجهول باشه وجودش، مثل بیع عبد عابق. به عبد عابق را با ضمیمه میشه انجام داد، هم منصوصه هم شاید عدل قاعده بشه درست کردیم به عبد را، به مجهول را با ضمیمه، روایت هم آمده که مع ضمیمه توی صح. حالا اگر ضمیمه مال خودش نبود مال دیگری بود، با عبده العابق مع ضمیمه للغیر، مالک اون ضمیمه هم امضا نکرد معامله در ضمیمه، اینجا گفتن ایضا یلزم بطلان البیع حتی در ما یملک، چون یلزم برای اینکه بیعش اگر صحیح باشه بیع عبد عابق مجهول وجودش یا تحصیلش منفردنه و این مشمول ادله بطلان دیگه. بعد عرض کردیم که بعضی از بزرگان اینجا در صحت این کلام به عنوان استثناء اشکال کردن، گفتن این استثناء جا نداره، چون در این چنین این دو مورد معامله بیع درهم با اون دینار غیر یا بیع عبد عابق با ضمیمه علا کل حال باطله، لا یقع صحیحا ولو اجاز المالک للضمیمه، مالک ضمیمه اجازه هم بکنه باز باطله، فضلا عن جایی که اجازه نکنه. این چنین جایی لا یمکن ان یقع البیع صحیحا حد فی ما یملک علا کل حال، پس این استثناء نیست. و بیانی را که دارن ایشون، حاصل بیان ایشون این است که فرمودن چون اگر هر آینه مالک زمیم اجازه هم بکند بیع زمیم را، باز هم آنچه که بیع این آقای بایع است اون ما یملکه، بیع درهم خودش هست، بیع اون زمیمه که دینار دیگری است بیع او نیست، بیع دیگری است، بیع اوست به معنای انشاء، انشاءش او کرده زمنا، ولی او بایع نیست، بایع اون دینار مالک دیناره و دلیل وجوب وفاء به بیع و عقد امثال اینها، وجوب وفاء به عقد و بیع و امثال اینها تجارت انتراد هر شخصی را شامل میشه نسبت به آنچه که بیع اوست، نه آنچه که بیع او نیست، بیع دیگریست. و این بیع بایع حقیقتاً بیع درهم خودشه، نه بیع دینار دیگری. صد به او ای بایع نیست، او بایع، چون مقصود از اوفو العقود عقد مالکه، بیع مالکه، قبلاً هم گفته شده. پس آنچه که بیع این آقاست بیع درهم، و نسبت به بیع درهم چه او اجازه کنه چه اجازه نکنه، درهم را این فروخته به دو در مقابل دو درهم، نسبت به آنچه که بیع این آغاز بیع اوست حقیقتاً عقد اوست، عقد مالکه، مالکیست که او باشه، این درهم خودش را که مالکشه فروخته به در مقابل دو درهم، چه او چه صاحب دینار امضا بکنه که 20 درهم دیگر در مقابل دینار او که 10 درهم جیده قرار بگیره مثلا، ولی اگر اونم امضا کنه و او 20 درهم بگیره، بالاخره این درهم خودش به 2 درهم فروخته. و خطابات احل الله البيع و اوفو بالعقود و امثال اینا، مقیداتش که لا یکون مثلا بمثلین، نظر داره به کی؟ نظر داره به بایع حقیقی در اون بیعی که بیع اوست، بیعی که بیع خود مکلف است، نباید مثل به مثلین بشه. و اینجا مثل به مثلین واقع میشه، چه او اجازه بکنه چه اجازه نکنه. اجازه هم بکنه بیع مثل به مثلین شده، چون بالاخره من بیع من مالک درهم بیع درهمم، اما بیع دینار من بایعش نیستم، من بیع مالکش نیستم. بیعی که بیع المالک باشه، عقدی که عقد المالک باشه، من نیستم. کشف حقیقی هم باشه، از اول صحیحه، اصلا از اول اذن داده باشه، وکیل اونم باشه، در عین حالی که من مأذون از اونم باشم، بالاخره او بایع است، من وکیل و مأذونم در این که از طرف او انشاء کنم. پس در حقیقت مکلف به وجوب وفا، مکلف به لزوم التزام به این بیع من نیستم، اون است. من یا فضولی هم کو اجازه کرده، یا مأذونم در این که از طرف او بیع کنم، اوست که مسئولیت داره در مقابل این بیع، باستی سمندش پرداخت کنه، باستی مثلا ملتزم باشه بهش، وفا کنه، ادا کنه، الی آخره. من بیع من بیعه به ما هو بیع المالک، که موضوع اوفو بالعقود، موضوع احل الله البیع و ادله صحته، عنوان بیع المالک، بیع حقیقی یعنی بیع المالک. من بالاخره بیع مال خودم هستم که این درهمه، و بیع مال خودش که درهم باشه، درهم را فروخته در مقابل چی؟ در مقابل دینار، در مقابل درهم، در مقابل درهم، به مثل یا به زیاده از مثل، زیاده از مثل. و یکون مشمولا لعدله حرمت این که بایع حقیقی که مالک باشه بفروشه مال خودش را، حالا چه مستقیما بفروشه چه به توسط دیگری و توکیل و اذن به دیگری بفروشه، چون وقتی اذن میده به دیگری بازم خودش بایعه، مالک بایعه، قبلا هم گفته شد. اوفو بالعقود و عمومات موضوعش عقد المالک و بیع المالک. پس بنابراین اون عنوانی که عنوان دلیل مخصصه که البایع لمال، البایع الذي هو موضوع حل الله البيع، موضوع اوفو بالعقود، که کیه؟ البایع المالک، بیع المالک، البایع المالک یا بیع المالک نبایستی مثل به اکثر از مثل باشه، اینجا صادقه. بیع المالک و عقد المالکی که در این جا بر این آقا صادق است، بیع مالک است، مثل را به اکثر از خودش، چون یک درهم که بیشتر مالک نبود، این در بیع درهم بیعش بیع مالکی و بیع حقی. وکیل هم باشه همینجور، اگر به لحاظ مالک صادقه، بله، ولی اونجا میگن خیار برای مالک هست نه برای وکیل، لزوم و وفا برای مالک هست نه برای وکیل. مگه اونجا اگر مال مالک مثل به اکثر از مثل شو بره، ولی در بیع ربوی چه وکیل بفروشه چه خودش بفروشه باطله بیع ربوی، فهم میکنه. پس بنابراین اگر بنا شد که موضوع صحت و موضوع بیع صحیح بیع المالک شد، عقد المالک شد، و دلیلی که گفته مثل به اکثر مثل نمیشه، درهم به اکثر از درهم از جنس خودش نمیشه، هم ناظر به این موضوعه، این موضوع رو میخواد قید بزنه، بگه هر جا اینی که موضوع اوفو بالعقوده، اینی که موضوع احل الله البیع، اگر این چنین شد که مثل به اکثر از هم جنس خودش شد باطل، این در اینجا صادقه بر این آقای مالک درهم، چه مالک دینار که زمیمه است اجازه بکنه چه نکنه، چه از قبل اذن داده باشه به این، چه اذن داده باشه، حتی اگر از قبل اذن داده باشه وکیلش هم کرده باشه، بالاخره بیع صاحب درهم که بخواد مشمول اوفو بالعقود و احل الله البيع قرار بگیره، بیع المالک یعنی بیع خودشه و بیع خودش بیع درهمه، و درهم در این معامله چه او اون قسمت صحیح باشه چه صحیح نباشه در مقابل اکثر از جنس خودش قرار گرفته، یبیع الدرهم به اکثر از جنس خودش. چرا اتفاقا برعکس گفتیم دو بیع داریم، گفتیم انحلال، این انحلال هم که تأکید میکنه این مسئله رو، واسه گفتیم اگه اونم باطل شد این صحیح میشه، چون بیعون و بیعون للمالک و عقدون عقدون للمالک و یکون مشمول لعوه بالعقود على القاعده. پس بنابراین اینجا قائل به صحت بیع فضولی هم بشیم، اصلا فضولی نباشه، اذن داده باشه او زمیمه را از مال او زم بکنه به درهم خودش، لا یقع البیع صحیحاً فی الدرهم، چون یکون بیعاً بیع المالک للدرهم به اکثر من جنسه، و این مشمول مخصص ادله حرمت ربای تفاضلی است در بیع، ربای مثل به اکثر من جنسه در حقیقت. این در او در مسئله بیع عبد هم ایشون باز همین بیان رو دارن، فرمان برای اینکه بیع عبد با زمیمه به خلاف جایی که اون دینار مال خودش باشه، اگر باع درهمهو منزمن الى دینار لهو به اکثر به 22 درهم، اونجا بیع المالک به اکثر من جنسه نخواهد شد. چرا؟ چون آنچه که بیع مالک در هر قسمت ما دست بزنیم این بیع المالک، این آقا هم مالک درهمه هم مالک دیناره، اینجا بیع المالک لدرهم و دینار به 22 درهم به اکثر من جنس درهمه، که در بیع عنوان بیع المالک هم باز زمیمه حفظ شده، در عنوان بیع المالکی که میخواد مشمول دلیل صحت قرار بگیره این زمیمه داشتن حفظ شده، حالا که زمیمه داشتن حفظ شده پس در اون عنوان بیع مالک هم مخصص در حقیقت شامل نمیشه، بیع مثل به اکثر من جنسه نخواهد شد، بلکه مشمول روایات زمیمه میشه، من باع المثل به اکثر من جنسه مع الزمیمه لا اشکال فی، که این منصوصه گفتیم که مورد نص هست و بعضی ها علی القاعده هم خواستن استفادهش کنن. خب این در اونجا، در بیع مجهول هم همچینی، در بیع انحلال هم بشیم، ما هر وقت در عنوان بیع المالک زمیمه را همیشه داشتیم، در عنوان بیع المالک این زمیمه را داشتیم دیگه مشمول دلیل مقید نخواهد شد، مشمول دلیل صحت بیع المالک مع الزمیمه شامل قبول داریم، ولی انحلال اینجوری نیست که این آقا بیع المالک را در بیع المالک درهم را جدای از دینار کرد، دینار رو خودش کرد، اگر این دو بیع جدا بود به این معنا که میگفت من درهم را به 2 درهم میفروشم چه دینار باشه چه نباشه، دینار را هم به 20 درهم میفروشم، بله این دو بیع جداست، اینجا لا بسه بطلان قائلین به بیع زمیمه هم اینجور جا رو نمیگیرن، ناظر به اونجایی هستن که زمیمه باشه جدا، یعنی قصد مجموع را داشته باشه، نه اینکه اونو مستقلا بخواد بفروشه به 2 درهم، اینم مستقلا بخواد بفروشه، فقط یه جمع در انشاء کرده در مقام انشاء، اون که مقصود نیست از بیع زمیمه، بیع زمیمه اونجایی است که واقعا مجموع را بذاره در مقابل مجموع، نه اینکه هر کدوم را مستقلا فروخته، فقط انشاءش را یکی کرده، ابرازش را یکی کرده، جایی هم که مجموع را فروخته پس بیع المالک خورده به مجموع، مالک و بیع المالک بیع المجموعه، نه بیع این تنهایی یا بیع اون تنهایی، و انحلال هم که میره انحلال رو مجموع باز میره، همونجور که گفتیم نصف از این با نصف از اون زمینه، هر قسمت هر جزئی از منظمون الی بگیریم جزئی از زمینه هم چون مجموع منحل میشه، به عنوان مجموع منحل میشه بر اجزاء خودش و ابعاض اشعاعی خودش و مشاع خودش، قهرن زمیمه در تمام مراحل مثلا محفوظه. پس در بیع المالک زمیمه داریم، اگر زمیمه ملک مالک بود و بایع واقعا مجموع را فروخت، و اما اگر زمیمه مال مالک نبود ما بیع مالک فقط در چی داریم؟ در اون درهم داریم دیگه، بیع المالک در مجموع نداریم، چون مالک مجموع نیست، مالک زمیمه است، مالک درهم بیع المالک، فرض اینه بیع المالک اوفو بالعقود موضوعش بیع المالک، و بیع المالک در اینجا قهرن به دلیل مخصص خارج شد. دلیل مخصص میگه هرگاه بیع المالک مثل به اکثر از جنس خودش شد باطلون، مگر زمیمه باشه. اینجا بیع المالک به اکثر از از مثل هست و زمیمه ای که به عنوان بیع المالک بیع با زمیمه باشه در کار نیست، چون بیع المالک بی زمیمه است. بیع با زمیمه داریم لکن لب عنوان مالک، به عنوان منشی، چون این در اون زمیمه مالک نیست تا بشه بیعش بیع المالک. پس بنابراین بیع المجموع رو داریم اینجا، ولی بیع المجموع لا به ما هو مالک، به ما هو منشی انشاء کننده، یا به ما هو به ما هو وکیل، به ما هو معزوم مثلا. اما اینکه موضوع صحت نیست، موضوع صحت بیع الوکیل، بیع المعزوم، بیع نمیدونم منشی که نبود، موضوع صحت، موضوع عقوب العقود، بیع المالک بود. پس ما در بیع المالک میبایستی اون مانع را نداشته باشیم که مانع بیع مثل به اکثر من جنسه تا مشمول عفو بالعقود قرار بگیره. اینجا داریم، پس مشمول عفو بالعقود قرار نمیگیره. وقتی قرار نگرفت یکون باطل، مشمول مخصص قرار بگیره. این در این قسمت عین این بیان را هم به بیان دیگری در به نحوی در چیز آوردن، در بیع المجهول. اونجا هم فرمودن در روایات بیع بطلان بیع مجهول، خب میگه که بیع مجهول باطل و مقتضای اطلاقش این بود که حتی مع الزمیمه باطل. فقط حالا در نصی آمده که چرا یضم الیه الزمیمه، اینجا اگر این زمیمه را ضم کرد یکون صحیحا، ولی ایشون میگه روایات زمیمه درش تعلیل آمده، گفته شده با زمیمه صحیحون. چرا؟ به جهت این که حالا اینجا بیانات ایشون هم در این که این روایت زمیمه چرا اینجا رو نمیگیره به عبد را با زمیمه ای که ملک غیره، بعض تعبیراتشون اینه که روایات صحت با زم زمیمه منصرف است به اون زمیمه ای که ملک خودش باشه، که این خودش میشه یه وجهی. کسی بگه مقتضای قاعده یا مقتضای اون روایاتی که گفته بیع المجهول وجوده باطلون، اینه که مطلقا باطلون حتی با زمیمه. خرج نامن جایی که زمیمه داشته باشه و روایات صحت با زمیمه که مقیده، ظاهرش زمیمه ایست که از ملک خود این آقا باشه، زمیمه ای که مال خودشه بذاره با اون مجهول بفروشه، که این خودش میشه یه بیان. یه بیان دیگه هم میشه از تعبیراتش در آورد، اون این که ایشون میفرماد برای اینکه در این روایات تعلیل آمده، آمده گفته شده که لانه لو لم یکن ذاک المجهول موجودن، اگر این عبد را به دست نیاورد یا اون در اون حیوان شیری نبود، من با اللبن فی الظهر، میگه در یک کاسه یه مقداری بدوش، بعد بگو این را من فروختم، این زمیمه است، این را فروختم با اون لبنی که در پستان این گاو هست، که اگر در پستان شیری نبود اقلا ثمنی که داده این به تو در مقابل این زمیمه ای که موجوده و این شیریست که در این کاسه جمع شده مثلا. یا در بیع حمل، بیع بچه های در شکم حیوان ها، در شکم گوسفندا، میگه یه مقداری از اینجوری اگر بخوای فقط حمل اونها رو بفروشی، این شاید اصلا حملی به در کار نباشه، یا اگرم بیاد سالم نشه تا آخر در اسنا از بین بره. اینجا چیکار بکن؟ بگو من مثلا پشم این گوسفندا رو که موجوده، پشمم ظاهر موجوده رو، پشم اینها را با اون حملی که در شکم اینا هست بفروشم، یه زمیمه بکن. این روایات زمیمه کسی اطلاق هم ازش بفهمه، نگه زمیمه یعنی زمیمه که مال خودش باشه. اگه بگیم ظاهرش اینه که زمیمه مال خودش باشه، من مالک کیچ، این دیگه روشنه که میگیم مقید فقط اونجا را، اون زمیمه را تجویز کرده، بیع با زمیمه را، بیع المجهول را، که زمیمه هم از مال خودش باشه. اگر کسی از این نظر اشکال نکنه، نظر انصراف، ایشون آمده از راه تعلیلی که در بعض این روایات آمده، در روایات آمده برای این که زمیمه را وقتی زمیمه کردی به صحیحه. چرا؟ چون اگر هر آینه اون مجهولت در کار نبود، ثمنی که به تو پرداخت شد در مقابل اون زمیمه یقع، این آقا ثمن را بدون مقابل از تو نداده، بلکه ثمن را به تو داده در مقابل زمیمه ای که از تو گرفته. پس بیعی که باید طرفین داشته باشه، عوض مقابل مقابل داشته باشه، این مقابل با زمیمه حفظ شد. اگر اون مجهول نبود، این زمیمه که بود، کل پولی که داده در مقابل زمیمه در حقیقت قرار میگیره اینجوری. ولذا یکون صحیحا، این تعلیل آمده در روایاتش. میگه به قرینه این تعلیل ما استفاده میکنیم که نظر به زمیمه ایست که از کیسه خود بایع اون مجهول در بیاد تا اون ثمنی که در کیسه اون میره مقابل داشته باشه. اگر از کیسه دیگه در بیاد که مقابل نداره، مقابلش از من نیست، مال پولی به من داده شده، من در مقابلش هیچی پرداخت نکردم چون مال من مجهول بود. اونم که قد لا یکون موجودن، عبد عابق بود، لبن فطر بود که شاید نباشه، حمل در شکم حیوانات بود که شاید در کار نباشه، فاسد باشه. پس بنابراین ظاهر این تعلیلم اینه که من وقتی یه چیزی رو میفروشم یا میخرم مقابلش هم بایست، این وقتی بیع است و یکون سهن، که مقابلم داشته باشه، نه بدون مقابل، بدون ما به ازا. اینجا اگر هر آینه این تعلیل را ما بخوایم بهش عرض کنیم، معناش اینه که زمیمه هم باید از کیسه مالک باشه، زمیمه از کیسه مالک اون مجهول باشه، تا اینکه اگر مجهولش در کار نبود، معدوم بود، عبدی نبود، فرار کرده بود، قابل تحصیل نبود به هیچ وجه، از بین رفته بود، اقلا در مقابل پولی که من میگرم یه چیزی بدم. اما اگر زمیمه مال دیگری بود و اون عبد در کار نبود، کشته شده بود، از بین رفته بود، قابل تحصیل نبود، من در مقابل پولی گرفتم چی دادم؟ هیچ. شد اخذ عوض بلا معوض و این لیس صحیحا. پس از این تعلیل ایشون میخواد استفاده کنه. باز اینکه مراد از زمیمه، زمیمه خود مالک مجهوله، نه زمیمه مال دیگری، تا این مقابله بین ما اخذ و ما اعطا حفظ بشه، با زمیمه دیگری این تقابل حفظ نمیشه و این تعلیل صدق نمیکنه. اینم بیان دیگری که میشه از عبارت ایشون در اون مثال دوم استفاده کرد. پس ادله صحت بیع مجهول و بیع ما لا یعلم امکان و تحصیله، مثل عبد عابق یا مثلا بیع مجهول تعبیر بهتری است، چون تعبیر به ما لا یقدر علی التسلیم روایات ظاهر است همون بیع مجهوله، چون روایات دیگر هم در بیع ثمن لبن فی الزرع آمده، بیع حمل آمده. بیع مجهولی که نمیدونیم حالا هستش بالاخره یا نیستش، موجود میشه هست یا موجود نیست، چیزی گیرش میاد طرف مقابل مشتری یا چیزی گیرش نمیاد، این در صورتی صحیحه که منظم به زمیمه باشه، زمیمه مال من نه مال دیگری، هم لانصراف اون ادله مخصص و مجوز به زمیمه ای که من مالک، مخصوصا بعضی درش آمده که ابیع این شیئی که مال منه، ابیع الثوب یا اشتری منکر ثوب، داره تو بعض از این روایات ثوب با اون عبد عابق یا این شیء با اون عبد عابق. هم روایات مثلا کسی میگه روایات صحت منصرف به زمینه ایست که از مال خودش باشه، و هم مقتضای اون تعلیلی که در اون روایات حالا ایشون دو تا تعبیر نه دیگه، چون در روایات اشتری منکم داره، اشتری منکر این شیء، پس این مال ایست که ازش میخره، زمینه هم مال ایست. اون روایت میگه لا یجوز مطلقا حتی با زمیمه، این روایت که ماد قید بزنه او را فقط این مقدار خارج میکنه، خصوصیت منکره که چرا از کجا الغا کنی، شاید این خصوصیت دخیل در صحت. پس هم از اون راه میشه پیش آمد، هم از راه تعلیل، البته تعبیری در تعبیراتی شد تعلیل آمده، گفتن از تعلیل استفاده میکنیم که پس زمیمه هم باستی مال خودش باشه. به این بیانی که گفتیم که مستفاد مفاد تعلیل اینه که هر کسی هر چیزی رو میده در بیع یا میگیره مقابل باستی پرداخت کرده باشه، اما اینجا اگر زمیمه مال غیر باشه، این مقابل پرداخت نکرده، یه چیزی رو گرفته بدون مقابل، بدون که چیزی بده، چون مال خودش که نیست به حسب فرض، و زمیمه هم که از مال او نیست. پس اخذ بلا ان یعطی شیئا و هذا خلاف اون تعلیل. این حاصل بیانی رو که این بزرگوار فرمودن برای اثبات این که در اینجا بیع باطل فی ما یملک علی کل حال، سواء اجاز اون او لم یجز، بل حتی جایی که اصلا از اول وکیل بوده، باذن بوده از او، هم باطل به این بیان. آی خویی صد که چیز مکتوبی نداره از مکاسب، بحث مکاسب روشون نکردن، کاش میکردن ما استفاده میکردیم. این حاصل این بحث، این بیان ایشون. حالا آیا این بیان واقعا ایشون این در حقیقت شد دو تا فرع، این دو فرع ایست فی نفسه حالا اون بحث خیلی اینجا مؤثر نیست، بحث ولایت مالک بالاخره مقصود اینه که بیع این آقا هم ولی هست، ولی بر زمینه که نیست، ولی زمین مالک زمینه است. ولی هم بگیریم باز همون حرف درسته که در اینجا این ولی مال خودشه، ولی مال دیگری که نیست. و اذن داده در بیع، نه بیشتر وکیل در بیعش کرده، نه اینکه ولی در کل امور خودش قرارش نداده. باز هم همونجوره بیع الولی هم اینجا صادق نسبت به ما هو له، نه به ما لیس له ولیه غیره. بنابراین حالا اینجا البته این مطلبی که ایشون گفتن درست، دو تا فرق میشه اینجا قهرت. اونی که اگر کسی خواست درهم خودش را فرار از ربا به درهمین بفروشی با زمینه دیگری، هل یصح او لا یصح، چه اجازه چه لم یجز، این بحث کلی میشه دیگه. این مسئلتون میشه که اگر اراد ان یبیع یفر من الربا در مثلیین، به زمینه در اونجایی که با زمینه فرار انجام میگیرن در باب ربای بیعی. حالا اگر زمینه را از غیر گذشت ولو با اذن دیگری، اونم حاضر بود، اونم زمینه را از او گرفت، اونم اذنش داده بود یا بعد اجازه کرد، هر یصح او لا یصح، طبق این بیان لا یصح. پس بیع مع الزمیمه که یکون صحیحا فی المثل با اکثر من، شرطش اینه که ان یکون الزمیمه له، اذا کان من غیره لا یصح. و همچنین در بیع مجهول، بیع مجهول هم اگر چون با زمیمه صحیح منصوص هم هست، لا یصح الا اذا کانت الزمیمه له. و این فتوا درست عکس فتوایی میشه که مرحوم ایروانی چنانچه بعد خواهیم گفت، او عکس این را استنتاج کرده از ادله که بیع مع الزمیمه یصح، حتی اگر به زمیمه مال دیگری بود، حتی اگر دیگری اجازه نکرد، کان البیع باطلا ولو لعدم اجازته، یا بیع فضولی باطل ولو لعدم اجازته. اون ایشون دیگه این نکته را بیان میکنن چنانچه خواهیم گفت، اون طرف مسئله رو فتوا میدن یا علی الاقل احتمال میدن در حاشیهشون در اینجا. اینجا زمیمه اگر مال دیگری هم باشه، دیگری هم اجازه نکنه رد کنه، باز صحیحه. ولذا این دو فرق میبایستی مفصل بحث بشه. حالا ما در هر کدوم از این دو بحث محتملات و مستظهرات، مستظهر از ادله رو میبایستی واقعا بحث کنیم، ببینیم آیا این چنین است که ایشون میفرماید ادله بیع بطلان بیع ربوی به معنای مثل به مثل به اکثر من جنسه، جایی که الا اذا کان فیه ضمیمه، جایی که ضمیمه باشه مقتضای صناعت در این ادله اینه که ضمیمه مال خودش باشه، اگر ضمیمه مال دیگری بود دیگه لا یکون صحیحا مشمول دلیل مخصص خواهد شد، یا نه مشمول دلیل مخصص نخواهیم شد مطلقا گرچه ضمیمه مالکش هم اجازه نده، که مطلب مرحوم ایروانی است. یا مایملک دیگه، مال اون ضمیمه ملکش نیست دیگه، بحث مالایملکی است که ضمیمه است، اون مالایملک اون ضمیمه اگر شد، درست همین، اگر مالک ضمیمه نشد پس باطلون، چه اجازه چه لم یجز، چه کان معذونه چه لم یکن معذونه، نه خارج نمیشه. قصد اون همینه که در جایی که زمینه مال دیگری شد، آیا معامله صحیح، معامله اینجا باطلون، حتی اگر معزون بوده در بیع زمینه دیگری، یا وکیل بوده یا او اجازه کرد، یا نه لا یکون صحیحا، لا یکون صحیحا مطلقا حتی اگر اجازه کرد، یا یکون صحیحا مطلقا حتی اگر اجازه نکرد که مرحوم ایروانی میفرماید، یا تفصیل که ظاهر شیخ و مشهور این تفصیله که اگر دیگری که مالک زمینه هست اذن داده بوده یا بعد اجازه می کرده. خیلی خوب، اینجا یکون صحیح هم فی ما یملک و هم فی ما لا یملک. و اما اگر دیگری که مالک زمینه هست اذن نداده بوده، بعدم اجازه نکرد، رد کرد، فضولتا انجام شده این در زمینه، اونم بعد رد کرد، یا اصلا گفتیم به فضولی باطلو در زمینه به لم یقع صحیحا، ف در ما یملک هم لا یقع صحیحا. پس بنابراین در این دو مسئله در حقیقت سه تا قول شد، و یه مسئله دو تا فرع کلی شد، سه تا قول شد. جایی که مالک مال خودش را که جنس ربویست میخواد به اکثر از جنس بفروشه، یا مالش را که مجهول الوجوده مثل عبد عابق یا لبن فدر را میخواد بفروشه، اینجا اگر زمیمه از خودش بود لا اشکال در صحت، اگر زمیمه از خودش نبود، سه قول شد در اینجا. یک قول، قول بزرگوار که یقع باطلا علی کل حال، چه
زمینه را اذنش گرفته باشه، چه بعد اجازه بده چه نده، بلکه جایی که از قبل وکیل او باشه اذنم از او گرفته باشه، لا یقع صحیحا، چون اینجا او نسبت به ما هو لهو به ادر همه به اکثر از جنس کرده، زمین مال او نیست حتی اگر معزون باشه از طرف، یا نسبت به مجهول به مجهول کرده بدون مقابل، علا تقدیر اینکه این مجهول واقع نداشت واقعیتش به دست او نیاد، این هیچ مقابلی پرداخت نکرده، در مالی را گرفته عوضی را گرفته بدون اینکه معوض پرداخت کنه، این باطل. این یک قول. قول دوم عکس اینه که قول مرحوم ایروانی است که ایشون گفته یقع صحیحا این بیع، البته به عنوان ممکن ان یقال فرمودن، یقع صحیحا این بیع در هر دو مثال حتی لو لم یجز المالک او قیل به بطلان الفضولی، اگر زمین مال غیر بود باطل هم باشه بیع فضولی، یا صحیح باشه با اجازه و اجازه نکنه رد کنه مالک، باز یقع البیع فی ما یملک صحیح. ایشون دیگه اون طرفی افتاد در این مسئله. قول سوم هم که قول وسطه، قولی است که ظاهر شیخ است و ظاهر بقیه محشین و مفسرین مکاسبه، اون این که اذا لم یجز الغیر و کان البیع فی الضمیمه باطلا یقع البیع باطلا فی ما یملک ایضا، چون میشه ربا یا میشه بیع مجهول منفردن، چون در او که صحیح نشد فقط بیع صحیح ما همینه، فقط اینم که بیع مجهول منفرده یقع باطلا، یا بیع درهم به درهمینه یقع باطلا. و اگر بیع در زمیمه صحیحون، یا چون اذن داده از اول یا بعدن اذن میده اجازه میکنه و اجازه در بیع فضولی قائل به صحت بیع هستیم با اجازه، یقع صحیحا در ما یملکم یقع صحیحا و به تمام. پس سه تا قول در این دو تا فرع هست، قول به بطلان مطلقات چه بیع در زمیمه صحیح باشه چه نباشه، قول به صحت مطلق چه بیع صحیح باشه در زمیمه چه صحیح نباشه، و قول به تفصیل جایی که بیع در زمینه صحیح باشه چون اذن داده یا اجازه داده و بیع وجودی با اجازه درسته یقع صحیحاً، و جایی که نباشه لا یقع صحیحاً. این سه قول رو باستی در حقیقت بر اساس مبانی مستفاده از ادله و ادله این مسئله به شکل کامل و صناعی بحث کرد. جایی که زمینه مشخصه معینه، ملک غیرم هست، همون موضوع بحث با اما یملک و ما لا یملک، یعنی ما یملک و ما یملک و الغیر، ولی زمینه مال غیره، ما یملک خودش یا جنس ربویز، این مثال اول فرع اول، یا ما یملکش مجهوله مثل به عبد آبق و امثال اینا که این مثال فرع دو، نه با زمینه مشخص هم کلی، یعنی چه زمینه بالاخره، نه اون معنی نداره به. اون بحث دیگری داره، اون جهات دیگر بحثه در باب این، اون یه بحث دیگری است در باب زمینه که آیا ظاهر روایت زمینه یا مال خودش هم اگه باشه اون بحث میاد، فرض کن زمین مال خودشه، آیا زمین بایستی شخصی باشه یا زمین کلی هم قبوله، بگه من فروختم مثلا درهم رو با یه دینار در ذمه، اون یه بحث دیگری است، البته این بحث نداره. اینجا بحث منحصره در این قسمته که این زمینه ملک او نیست، ملک دیگری است، به جهت اینکه ملک او نیست این بحث ایجاد شده، این دو فرع ایجاد شده که اینجا آیا بگیم بیع باطل فی ما یملک مطلقا کما قال هذا العلم، یا صحیح مطلقا کما قال المحقق ایروانی حتی اگر او اجازه نکرد صاحب زمینه، یا تفصیل که قاله الشیخ و مشهور که اگر دیگری اون صاحب زمینه امضا کرد یا قبل اجازه داده بود بیع در زمینه وقع صحیحا، در درهم هم یقع صحیحا، و اگر او رد بکنه و بیع فضولی باطل باشه لا یقع صحیحا. می‌بایستیم ببینیم این سه قول کدوم یکی از این سه قول در این مسئله در این دو فرع از این جهت صحیحه که این بحثیست که بسید که وقت تمام شد دیگه.